بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ثمره بحث حقیقت شرعیه مرحوم آخون فرموده بودن ثمره بین القولین ظاهر میشه در الفاظی که باقع شده در کلام شارع مجردتن عن الغرینه که بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه باید حمل بر معانی لغویه بشود و بنابر ثبوت حقیقت شرعیه حمل بر معانی شرعیه بشود. بعدی در قسمت دوم که بنابر ثبوت معانی شرعیه هم می شود بر معنای شرعی مطلق نیست، در اون مواردی هست که احراز بشود تأخر استعمال از وضع از ثبوت حقیقت شرعیه و الا در جایی که احراز نشود و شک در تأخر استعمال از وضع یا تقدم و استعمال بر وضع باشه، در موارد شک در تقدم و تأخر اونجا حمل بر معنای شرعی نمی شود. در این موارد حمل بر معنای شرعی محل اشکال حمل نمی شه. در توضیح اینکه چطور در این موارد حمل نمیشه، در کلام مرحوم آخون اومده به خاطر اینکه در این موارد که شک باشه ما احراز نمی کنیم که این استعمال بعد ثبوت حقیقت شرعیه است. اگر اونی که موجب حمل میشه اینه که استعمال بعد وضع باشه، بعد ثبوت حقیقت شرعیه است. در موارد شک چون این رو احراز نمی کنیم لذا حمل بر معنای شرعی ممکن نیست. اما چرا احراز نمی کنیم؟ چون دلیلی ما در این قسمت نداریم، اصلی لفظاً او عملاً، اصل لفظی یا اصل عقلایی نداریم که در موارد شک با اعتماد به اون اصل احراز بکنیم تأخر استعمال از وضع را. چون چنین اصلی نداریم تأخر احراز نمیشد، احراز هم که نشد اثر او که حمله بر معنای شرعی هست بار نمیشه. اما چطور اصلی نداریم؟ خب چرا اصل تأخر استعمال جاری نشه؟ این را مرحوم آخون مناقشه فرمودن که این اصل تأخر استعمال اگه مقصود استصحاب باشد که جاری نمی شود لوجه، هم معارض داره هم فی حد نفسهی شرایط جریان را نداره. اما اگر مقصود از اصالت و تأخر استصحاب نباشه بلکه تا مشکل معارضیت، معارض داشتن یا مثبتیت پیش بیاید، بلکه مقصود از اصل تأخر یا اصل عقلایی باشد که در موارد شک در تقدم و تأخر بعد بنای بر اون بگذارد، این قسمت را مرحوم آخون اینطور جواب میده که ما در میان عقلا اصلی به این عنوان عام که بعد از علم به حدوث یک حادث اگر شما در تقدم و تأخر اون شک کردید بنابر تأخر بگذارید، یک اصل اینجوری به همین عنوان خاص، ما چنین اصلی در میان عقلا نداریم که عقلا به این اصل عمل بکنن. لم یثبت بناء من العقلا علی التأخر مع الشک، اینکه در موارد شک در تقدم و تأخر اوغلا اصلی داشته باشن، بنا داشته باشن بر تأخر، بنایشون بر تأخر باشه، چنین بنایی ثابت نشده. بله در این موارد ممکن هست گفته بشه که اصل عدم نقل، این اصل تأخری که در این موارد به او استدلال میشه، مقصود اصل عدم نقل، با اصل عدم نقل به اون نتیجه تأخر میرسد. اصل عدم نقل هم اصل عقلایی هست، اصل عقلایی هست نه اصل لفظی. خب با اصل عدم نقل اگر مشکل، اگر این معنای تأخر اثبات بشود، بر طبق او حکم میشود، حکمش هم حمل لفظ بر معنای شرعی هست. این قسمت را هم مرحوم آخون این گونه جواب میده که اگر مقصود از اصل عقلایی اصل عدم نقل باشه، کسی اینجا اینجور ادعا بکنه که در مواردی که بله در مواردی که ما نمیدانیم لفظ از معنای اول به معنای دیگر نقل شده است یا نقل نشده است، بنای بر عدم و نقل میگذاریم، بنای بر عدم و نقل میگذاریم. در مقام اگر بخواهد تطبیق بشود، اصل عدم نقل تقریب جریانش در مقام به این نحو هست که یا بگیم که خب اینها، این الفاظ خاصه در لغت دارای یک معانی هستند، نمیدانیم از اون معانی، از اون معانی اصلیهشون به معنای جدید که معنای شرعی هست منتقل شدن یا منتقل نشدن، نقل داده شدن یا نقل داده نشدن. اگر اصل عدم نقل در مقام بخواهد جاری بشه، تقریب جریانش این هست. و اینم اگه اینجوری باشه، بله مرحوم آخون فرموده که نه، ما اصل عدم نقل با این تقریب را در جایی جاری میدانیم، عقلا در جایی جاری میدانند که در اصل و نقل شک باشه، ولی اگر اصل و نقل محرز باشد، شک در تقدم و تأخر نقل باشه، اونجا که نمیشود این اصل عدم نقل را جاری کرد. عقلا چنین اصلی را در موارد شک در تقدم و تأخر نقل ندارند. جواب مرحوم آخون در این قسمت اینه، منتها اون قسمت تقریب جریان اصل عدم نقل در محل بحث که شک در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه هست، که مفروض اینه که نمیدانیم که حقیقت شرعیه در زمان استعمال خاص، یه لفظی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه حدیثی صادر شده، نمیدانیم این حدیث در زمان بعد از تحقق وضع حقیقت شرعیه بوده یا قبل از او بوده. تقریب جریان اصل عدم نقل در این محل وضع، یک تقریب اینه که در کلام مرحوم آقای حکیم در حوائق، اصل عدم نقلی که بخواهد در اینجا جاری بشه به همین نحو بیان شده، فرمودن قد یقال که در اینجا اصل عدم نقل در زمان استعمال جاری میشه، ولی این اصل عدم نقلی که جاری بشه دیگه لازمش حمل بر معنای شرعی نیست، لازمش حمل بر معنای لغوی هست. که شما اشاره بکنید، بگید که این لفظ صلات، لفظ صیام دارای یک معنای لغوی اصلی بود، نمیدانیم که در زمان این استعمال، صدور این حدیث خاص، آیا از معنای قبلی تا اون زمان نقل داده شده یا نقل داده نشده. اگر اصل عدم نقلی جاری بشود، نتیجهش می شود که بله نتیجهش می شود حمل بر معنای لغوی، نه حمله بر معنای شرعی، تقریب جریان اصل عدم نقد به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق اومده اینه، ولی ممکنه در همین محل بس اصل عدم نقل را به تقریب دیگری جاری کرد که نتیجهش حمل بر لفظ بر معنای شرعی باشه، به این تقریب که علایالن ما نسبت به زمان فعلی، زمان خودمون که حساب بکنیم، حقیقت میبینیم که یا به حقیقت شرعیه یا به حقیقت متشرعیه لفظ صلات حقیقت در همین معنای شرعی شده است، حقیقت در بله در نماز شده که عمل خاص هست. شک داریم که این حقیقت بودنی که الان هست در زمان صدور این حدیث خاص از رسول الله هم همین حقیقت بودن وجود داشت، یا اینکه نه اون زمان یه معنای بر همون معنای لغوی، در معنای لغوی حقیقت بود و بعداً نقل داده شده به این معنای شرعی که فعلا هم پیش ما حقیقت هست. اصالت عدم نقل را از این طرف جاری بکنیم، به عبارت اخرى بخواهیم حساب بکنیم، اصالت عدم نقل در این محل بحث به دو تقریب جاری میشه. تقریب اول اجرای اصالت عدم نقلی هست که موافق با استصحاب متعارفه، که میگیم قبلا نقل معنای لغوی داشت، نمیدانیم که از اون معنای لغوی اصلی تبدیل شده به معنای دیگر یا نه، موافق با استصحاب متعارفه. ولی این تقریب دوم موافق با استصحاب قهقرایی هست، الان حقیقت هست، نمیدانیم این حقیقت بودن را در همون زمان صدور این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون زمان هم این حقیقت بودن را داشت، یا اینکه نه اون زمان یه معنای دیگه‌ای داشت و بعداً نقل شده به این معنای حقیقی. علایالن این در اجرای اصالت عدم نقل در موارد شک در همین محل بحث که شک در تقدم و تأخر وجود داره، به دو کیفیت میتوان اصل عدم نقل را جاری کرد. اشکال مرحوم آخون، مناقشه مرحوم آخون در اینجا اینه که اصل عدم نقل، با توضیح بیشتر این میشه که اصل عدم نقل چه به نحوی که بله موافق با استصحاب متعارف باشد، چه به نحوی که موافق با استصحاب قهقرایی باشد، در جایی جاری هست که اصل النقل مشکوک باشه، ولی اون جایی که اصل النقل محرز هست شک داریم که این نقل در چه زمانی اتفاق افتاد، قبل از این استعمال اتفاق افتاد یا بعد از این استعمال اتفاق افتاد، در اون موارد چنین بله چنین اصلی در میان عقلا اعمال نمیشه، اجرا نمیشه که اصل عدم نقل را بله جاری بکنن در این مواردی که شک در تقدم و تأخر نقل باشه. اونی که عقلا اصل را جاری میکنن در این در مورد شک در اصل و نقله، نه در جایی که اصل و نقل محرز باشه. اما اینکه چرا عقلا در موارد شک در تقدم و تأخر جاری نمی کنند، در جایی که اصل النقل مشکوک باشد جاری می کنند، در جایی که شک در تقدم و تأخر باشد جاری نمی کنند، لعل وجهش این باشه که در این موارد اصل عدم نقل به هر دو تقریب موضوع داره دیگه، مقتضی جریان اصل عدم نقل به هر دو تقریب، هم به وفق استصحاب متعارف هم به وفق استصحاب قهقرایی وجود داره. از این طرف بخوای حساب کنیم، اصل عدم و نقل به مفاد استصحاب متعارف مختزی جریان داره، از اون طرف هم اصل عدم نقل به وفق استصحاب قهقرایی مختزی جریان داره. با توجه به اینکه هیچ یک از دو طرف بر طرف آخر ترجیح ندارد، روی این حساب عملا در اینجا اصل عدم و نقل جاری نمیشه. عقلا در این موارد نقل را نسبت به نقل در موارد شک در تقدم و تأخر قاعده ای ندارن که تعیین بکند حال این نقل را من حیث انه متقدم علی الاستعمال یا متأخر از استعمال باشه. نتیجه بله، حاصل فرمایش مرحوم آخوند در این جهت ثالثه که ثمره بحث در حقیقت شرعی بود این شد که ثمره ظاهر می شود در الفاظ واقع در کلام شارع بلا قرینته. ثمره هم به این نحو ظاهر میشه که مع عدم ثبوت حمله بر معنای لغوی میشه، ولی مع ثبوت حقیقت شرعیه، معصود حقیقت شرعیه حمله بر معنای شرعی می شود، البته فقط در جایی که تأخر استعمال از وضع از حقیقت شرعی بودن محرز شده باشه، نه در موارد شک در تقدم و تأخر. آیا فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به اون قیدی که مرحوم آخوند به حمل بر معنای شرعی زده که فرموده حمل بر معنای شرعی بناءً علی ثبوت حقیقت شرعیه متوقف بر احراز تأخر استعمال است، در موارد شک بنا بر در موارد شک حمله بر معنای شرعی نمیشه، نسبت به این قید در بله کلمات اعلام اشکال و مناقشه در فرمایش مرحوم آخوند نیست. قبول دارن این مطلب را که اصل عدم نقل در جایی جاری میشود که اصالت عدم نقل در جای جاری می شود که اصل النقل محرز باشه، اصل النقل محرز نباشد بلکه مشکوک باشد، ما احراز اصل النقل و شک در تقدم تأخر جاری نمی کنند. این چنین اصل عقلایی اندل عقلا ثابت نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند مورد قبوله، مناقشه در نسبت به این قسمت در کلام اعلام وجود نداره، ولی اصل اونی را که مرحوم آخوند به عنوان ثمره حقیقت شرعیه بیان کرد که علل قول به عدم ثبوت حمله بر معنای لغوی می شود، علل قول به ثبوت حمله بر معنای شرعی می شه، نسبت به اصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجا مناقشه شده در کلام مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آقای خویی مناقشه شده، و حاصل مناقشه اینه که از نظر کبروی این فرمایش شمای مرحوم آخوند صحیحه که اگر ما یک لفظی داشته باشیم که در روایت صادر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، بلا قرینتن صادر شده، مجردتن عن القرینه صادر شده، و شک داشته باشیم که معنای لغوی اراده شده یا معنای شرعی مردد باشد بین معنای لغوی و معنای شرعی، از نظر کبروی این فرمایش شما صحیح است، تمامه که بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعی حمله بر معنای لغوی میشه، بنابر ثبوت حقیقت شرعی حمله بر معنای شرعی میشه. از نظر کبروی اونی را که شما مرحوم آخوند فرمودید تمامه، ولی مشکل اینه که این کبرا مصداق نداره، صغرا نداره، مرحوم نائینی فرموده لأنه لیس لنا موردون که نشک و فیه فی المراد الاستعمالی اصلا، اصلا ما موردی در روایات نداریم، در الفاظ صادر از شارع نداریم. حتما مقصودش اینه که چه در آیات و چه در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده ما لفظی نداریم که مردد بین معنای شرعی و معنای لغوی باشه تا این کبرایی که شما فرمودید در اونجا پیاده بشه و اعمال بشه. بناءً علی عدم ثبوت حقیقت شرعیه حمله بر معنای لغوی بشه، بنابر سقوط حمله بر معنای شرعی بشه. چنین موردی ما نداریم، چنین صغرایی برای این کبرا به حسب واقع وجود نداره، مورد اینجوری ما نداریم. مرحوم آقای خویی هم در بحث اون چی که در محاضرات و همینطور در تغییرات دیگه اومده در توضیح اشکال مرحوم نائینی فرموده به خاطر اینکه صغرا وجود نداره برای این کبرا، علتش اینه که روایاتی که بله از معصومین علیهم السلام وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین، همه از هم روایاتی که از معصومین از همه معصومین وارد شده که مشتمل بر این الفاظ خاص هستن، مراد از اونها معلومه که همین معنای شرعی هست. کلمه صلات، زکات، صوم، امثال اینها در روایت وارد شده، چه روایات نبوی چه روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده، معنای اونها معلومه که همین معنای شرعی اراده شده. ما موردی در این روایات نداریم که مردد بین المعنیین باشد. چطور مراد اینها معلومه؟ فرمودن به خاطر اینکه این الفاظ اگر در خود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقت شرعی نشده باشد ولی در زمان ائمه بعد از رسول الله حتما حقیقت شرعی حقیقت شدن، ولی شما اسمش را بذارید حقیقت متشرعیه، علی حال حقیقت در این معانی شرعیه شدن. خب وقتی حقیقت در این معنای شرعی شده باشند، اگر روایتی صادر شده باشه این روایت از خود ائمه باشد، قائل در این روایت اونی که مطلبی را فرموده است افاده کرده است خود معصومین علیهم السلام باشند، بله از امیرالمؤمنین علیه السلام تا ائمه بعدی، اگه خود این حضرات ائمه باشن، خب در زمان اونها که حقیقت شده. اگر روایت قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نقل بکنه، حدیث رسول الله را هم نقل بکنه، با توجه به اینکه احادیث رسول الله از طریق ائمه به ما رسیده، اینطور نیست که حدیث از رسول الله به ما رسیده باشد حدیث معتبری باشد و از غیر طریق ائمه، چه این مطلبی در کار نیست. احادیث رسول که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده و حجت به عنوان حدیث معتبر، حدیث قابل اعتماد، قابل استناد هست، منحصر در اونایی است که از طریق ائمه علیهم السلام نقل شده. و وقتی از طریق ائمه نقل شده باشه، امیرالمومنین علیه السلام یا امام صادق علیه السلام قول رسول الله را اگه نقل بکنه، کلمه صلات اگر در حدیث رسول الله هم باشه، با توجه به این که امام معصوم علیه السلام که حدیث رسول الله را نقل میکنه به نحوی نقل میکنه که مورد فهم مردم باشه دیگه، مردم زمان امام صادق، مردم زمان امیرالمومنین علیهم السلام این لفظ صلات را که میشنیدن در اون زمان حقیقت بوده. چون در اون زمان حقیقت بوده، پس تمام الفاظی که از معصومین علیهم السلام رسیده، چه قائل ابتدایی او ائمه باشد، چه قائل ابتدایی او رسول الله باشه، در همه این الفاظ مراد اینها، مراد از این الفاظ معلومه که همین معانی شرعی است. در لابلای همین بحث در محاضرات توضیح داده شده که ولو در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما احراز نکنیم وضع تعینی را یا حتی وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال را در زمان خود رسول الله احراز نکنیم، ولی نسبت به ائمه معصومین، نسبت به زمان ائمه معصومین، نسبت به زمان امامین صادقین، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، حتما به خاطر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده، بلکه حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام ترقی فرمودند و حتی در زمان امیرالمومنین هم حتما وضع تعینی پیدا کرده، حقیقت در این زمان بوده، ولو نسبت به زمان خود رسول الله به در ارسنه خود رسول الله در لسان خود رسول الله به تنهایی ما نگیم حقیقت شده به نحو حقیقت شرعیه، و یا بله در زمان رسول الله به مجموع استعمالات در زمان خود استعمالاتی که از خود حضرت صادر شده و استعمالات اصحاب در زمان خود رسول الله نگیم، ولی از زمان امیرالمومنین به بعد حتما حقیقت شده. و وقتی حتما حقیقت شده، پس ما موردی نداریم که در حدیثی این الفاظ وارد شده باشند و در مراد شارع، مراد تفهیمی شارع مقدس ما شک داشته باشیم، تا ثمره بحث حقیقت شرعیه در اونجا ظاهر بشه. این را در محاضرات اضافه کردن که نه، لو فرض کلامی که وصل الینا من النبی الاکرم صلی الله علیه و سلم بلا وساطت الائمه الاطهار علیهم السلام، اگر یه چنین حدیثی داشته باشیم که از رسول الله نقل شده، نه از طریق ائمه، از راه دیگه ای، اونم اگر یه چنین حدیث حجتی داشته باشیم، من حیث سند معتبر باشه، وجود داشته باشه، اونجا بله ممکنه که بگیم ثمره در اونجا ظاهر میشه، چون ما نمیدانیم مراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث چیه، الا انه فرض فی فرض، دیگه فرض نادره، چنین چیزی اصلا نه وجود نداره، عملا چنین موردی ما نداریم. چون عملا چنین موردی نداریم، اون مواردی که بله از احادیث رسول الله ثابت شده است، به طریق معتبر ثابت شده است، همه اونها از طریق ائمه نقل شده، به نتیجه فرمودن که بحث در حقیقت شرعیه ثمره ای ندارد، لا ثمرت هذا البحث اصلا، بلغه به بحثان علمیون، فقط حبث ثمره عملیه بر این بحث حقیقت شرعیه با نمیشه. این اشکاله. بله
بله، حتی اگر از غیر ائمه علیهم السلام حدیث پیغمبر اکرم
نقل شده باشه،
راوی مورد
وسوع باشه، ایشون فرض کرد، میگم که عملا چه این چیزی نه، فرضش درسته ولی فرض
میگم که حتی
ایشون اینجوری فرمود
ثمره ظاهر نمیشه طبقه.
چرا؟
باید اینکه اگر راوی مورد وسوع باشه، فرض بکنین به رواتی میرسد که در زمان امام صادق علیه السلام حضور،
از اینجا تازه از زمان ما روایت را مثلا تا روات زمان امام صادق، تا مثلا زلاره نقل بکنه از اون اشخاص دیگه، زلاره که نقل میکنه مثلا از پنج واسطه قبلی نقل بکنه که اونها ثقه هستن از امام علیه السلام در این نید. ولی زراره که متصدی بیان احکام که نیست، که زراره باید احادیث معصومین رو نقل بکنه، همونطور که از کلام امام صادق رو علیه السلام نقل میکنه درش تصرف نمیکنه، بلکه همون الفاظ رو نقل میکنه، اون جایی که بتونه الفاظ رو نقل بکنه همون الفاظ رو ذکر میکنه. اون مواردی هم که زلاره با پنج واسطه ثقه از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث رو نقل کرده، خب این هم جمله رو نقل کرده دیگه.
اگر صلات در زمان پیغمبر اکرم معنای دعا باشه،
هم در زمان اونی که هست، این که در زمان زلاره به معنای این
عصر عوض میشه، یعنی در
نه اونی که
تعین این که میخواد نقل بکنه در زمانی که صلات به معنای نمازه، وارم که صلات
زلاره که اینو نمیخواد، زلاره میگه این حدیث رو من از
شنیدم.
نه دیگه فرق این دو جهت، فرق مطلب بر اساس نه فرق این دو مطلب بر اساس فرمایش خود مرحوم آقای خویی اینه. یه وقتی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید که رسول الله فرموده عند رؤیت الهلال، اینجا نماز صلوا عند رؤیت الهلال، یه وقتی امام صادق علیه السلام اینو میفرماید، چون امام صادق علیه السلام مبین احکام هست و اگر هم از زبان رسول الله میخواهد مطلبی را نقل میکنه، در مقام بیان احکام داره نقل میکنه، وقتی مخاطب امام صادق علیه السلام از کلمه صلات معنای شرعی رو میفهمه، امام علیه السلام که قول رسول الله را برای او نقل میکنه در مقام تبیین احکام، اگر کلمه بگه که رسول الله فرموده صلو، باید مراد این با اگه غیر از اون بود باید بیان میکرد. ولی زراره در همون زمان امام صادق علیه السلام، اگر زراره یه احادیث رسول الله رو میخواد نقل بکنه، زراره که اینجا نیست که بیان احکام با حده زراره باشه، که زراره میاد اقوال معصومین علیه السلام رو نقل کرده، میگه این روایت از رسول الله هم هست، اما معنای اون چیه؟ چون یک چنین شأنی زراره نداره که مرجع در اخذ احکام باشه، زراره به عنوان یک راوی هم در مقام نقل روایت شأن راوی رو هم داره، چون شأن راوی رو هم داره احادیث رو نقل میکنه، اما اینکه معنا اینا چیه خود مردم به مخاطبین برن در بیارن دیگه. رو این حساب ایشون فرمودن نه دیگه، نه زاله میگه امام این مطلب، حالا اینا در جواب از این اشکال مواردی که احتیاج پیدا میشه به یعنی مواردی که ثمره پیدا میشه با اون معلوم میشه که نه این در این موارد به اصطلاح حمله بر معنای شرعی لزوم نداره، بلکه باید نگاه بکنیم به اینکه در زمان خود رسول الله این چه معنای متفاهم بوده که حدیث بر اساس متفاهم در همون زمان حضرت صادر شده، نه بر اساس متفاهم در ازمنه بعدی. حالا این اشکال مرحوم ناینی بود که در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شد، که توضیحش این بود که ولو ما روایاتی از رسول الله داریم، ولی این روایات از رسول الله چون از طریق ائمه علیهم السلام بیان شده، عملا ما موردی که تردیدی در معنای لغوی یا شرعی باشه نداریم.
دلیل و ثبوت حقیقت شرعی
به عنوان
دلیل نمیشه، همین
بعد تعینی دیگه، اون که کار نداره، بالاخره ثمره نداره دیگه، خود بعد ایشون فرمودن دیگه. چرا بعد تعینی؟ بله خود ایشون گفتن اصلا بعضی از این مطالب را در همون قسمت که آیا حقیقت شرعیه به وضع تعینی ثابت یا ثابت نه، بعضی از این مطالب اصلا اونجا گفت فرمودن در مقام بیان این که وضع تعینی قابل التزامه، در بعضی از مطالب را اونجا فرمودن. ولی علایالن حاصل فرمایش اینه که همونطور که مرحوم ناینی فرمودن، بحث در این که حقیقت شرعیه واقع ثابت هست یا ثابت نیست، این بحث در حقیقت شرعیه به این عنوان حقیقت شرعیه اثری بر او بار نمیشه. این اشکال مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی به این مرحوم به ثمره در کلام مرحوم آقای خویی هم در بعضی از عبارات اومده که بالاخره این حتی تعبیرشونه که حتی الفاظ کتاب هم از طریق ائمه علیهم السلام چون به اون صورت نقل شده، عملا اون روایات رسول نسبت به روایات صادر از رسول الله هر مطلبی گفته میشه. در قسمت آیات هم همینه، در محاضرات یه عبارتی داره که بله تعبیر یا تعبیر محاضرات اینه که اون الفاظی که الفاظ کتاب و احادیث رسول الله از طریق بله ائمه به ما رسیده. این که نشون میده که حتی ناظر مثلا به اون قسمت هم بوده و فهمودن که
تفسیر آیات به لسان ائمه.
نه تعبیر که الفاظ دیگه هم فهمود، تعبیرشونه که الفاظ، این الفاظ در محاضرات عبارت محاضرات یعنی که نشون میده که الفاظ هم صادر شده. حالا یه عبارت داره که حتی نسبت این الفاظ خاصه‌ای که بعد محل بحث هست برای این عناوین حقیقیه، اینها هم در نسبت به اونی که در کتاب هست و هم نسبت به اونی که در روایات رسول الله هست، همه اینها از بعد همه اینها از طریق ائمه علیهم السلام نقل شده. یه بار اینطوری هم هست. حالا این اشکال مرحوم نائینی و مرحوم آقای کوهی، از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی. بله دو تا جواب از این اشکال داده شده. جواب اول اینه که این مطالب اگر در احادیث صادر از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیاده بشه تمام باشه، ولی در مورد آیات که این مطلب پیاده نمیشه. ما در آیات کتاب مجید مواردی داریم که این الفاظ خاصه وارد شده و مردد بین معنای لغوی و معنای شرعی هست. مثال زدن به این آیه شریفه در سوره اعلا، قد افلا من تزکا و ذکر اسم ربیه فصلا. این یک مثلا مورده که این صلات در اینجا به معنای دعا هست یا به معنای نماز هست که عمل خاص باشه. آیه دیگه‌ای که به عنوان شاهد که محل تردید بین معنای لغوی و معنای بله معنای شرعی هست، این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و علی محمد. خب اینجا کلمه صلات بله اینجا نه همین نه تردید از این جهت صلات در اینجا، این صلات علی النبی هست دیگه. صلات علی النبی دو تا معنا داره، یکی صلات علی النبی به اعتبار همون معنای لغوی خودش، به اعتبار معنای لغوی که مطلق دعا هست. فرمودن صلات علی النبی به معنای دعا شامل این عبارت هم میشه، کسی در مقام دعا این عبارت را بگه اللهم ارفع درجات النبی صلی الله علیه و آله و سلم، درجات النبی همین را بگه، این مصداق صلات علی النبی به معنای لغوی هست. ولی صلات علی النبی به معنای خاص که عند المتشرع ثابت هست، صلات علی النبی یعنی هم اون عبارتی که درش کلمه صلات هم باشه، همون صلوات متعارف هست دیگه. خب اینجا در این عبارت که صلو علیه ما نمیدانیم که این به معنای همین مطلق دعا هست که امر امتثال بشود با گفتن اللهم ارفع درجات النبی، یا اینکه نه صلات همون صلات به معنای خاصه. این دو مورد را بیان فرمودن در کتابم هم همین دو مورده، در درس می فرمودن و کم لها من نذیر، در روایات، در آیات و روایات مالوته برمی‌فهمونه، ولی در آیات خلاصه منحصر به اینا نیست. موارد دیگه‌ای هم هست که مردد بین معنای شرعی و معنای لغوی هست. از باب مثال مثلا این که در سوره توبه باشه دیگه، انما المشرکون نجس، این کلمه نجس که اومده راجع به مشرکین، خب این محل تردید، محل شک، آیا نجس به معنای لغویه یعنی خبیث پلید، یا اینکه نجس همون معنای شرعی رو داره، هم نجاست شرعیه، قذارت شرعیه که اگه دست مشرک به آدم خورد مع رطوبت مصریه احتیاجی به آب کشیدن داره، این یکی از مواردش اینه. یا در آیه تیمم وارد شده که فتیمم سعیدم طیبا، مقصود از طیب در اینجا چیه؟ آیه طیب یعنی طهارت عرفیه، نظافت، نظیف باشه، نظافت طهارت عرفیه، یا اینکه نه مقصود از طیب یعنی طهارت شرعیه در مقابل نجاست. خب این اشکال، این جواب اول که اینطور نیست که محل بحث فقط روایات باشه، در این آیات این مطلب هست، در مورد این آیات هم این که بگیم که از طریق ائمه علیهم السلام بیان شده که اینطور نیست که این در این آیات معلومه که زمان نزولش به اعتبار متفاهمه، در زمان نزول این آیات این الفاظ وارد شده دیگه. خب در بس این که کلن ما ثمره را نفی بکنیم این جا نداره، صغرا رو کلن نفی میکنیم جا نداره، این اولا. ثانی هم فرمودن این جواب اول. جواب دوم اینه که بله این ثمره ظاهر میشود حتی فی ما وصل الینا من کلام نبی صلی اللہ علیه و سلم، به جهت این که هر چند اکثر کلمات نبی صلی اللہ علیه و آله و سلم، اون اکثر فرمایشات حضرت، احادیث حضرت از طریق ائمه علیهم السلام وارد شده و در اون مواردی که از طریق ائمه بیان شده، این مطلب رو، این توضیح مرحوم آقای خویی رو قبول داریم که ائمه علیهم السلام مطالب رسول الله را به نحوی نقل می کردن که مراد رسول الله بیان بشه، با توجه به حقیقت شرعی، حقیقت متشرعی بودن در زمان امام صادق، حتما اون معنای مراد همین معنای شرعی است. نسبت به غالب الفاظ صادر احادیث نبوی یک این مطلبی هست، ولی اینطور نیست که همه احادیث از این قبیل باشه، بلکه قلیلی از احادیث هم وجود دارد که به غیر وساطت ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، و در اون احادیث ما در فهم معنای عبارت تعیین مراد استعمالی و مراد تفهیمی تردید داریم، و در اون موارد اینم از موارد ظهور ثمره است. منتها در این قسمت اینکه کدوم مورد وجود داره که از غیر طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده باشد، مورد خاصی را در این قسمت بیان نفرمودن که کدوم روایت هست که قابل که حجت باشد، حدیث معتبر باشد و در این حال از طریق ائمه علیهم السلام نرسیده باشه. ولی ممکنه مقصودشون این باشه که بالاخره اون روایاتی که از غیر طریق ائمه به ما رسیده، اینها ممکنه از اشخاص ثقات وارد شده باشه، حالا ولو فاسق هم باشن، اون روایات اون از عامه بودند و فاسق بودند، ولی علایل ممکنه از طریق ثقات وارد شده باشن. اما کدوم مورد خاص اینو به خصوصی نمیشه روایتی را نشون داد به عنوان مثال که این روایت خاص از غیر طریق ائمه رسیده و رواتش هم ثقه هستن، این شق مثال خاص نداره. ولی در قسمت خبر ممکنه یه احتمال دیگه اینه که، یا یک مصداق دیگر برای حدیث سال حدیثی که حدیث رسول الله که وصل الینا من غیر طریق ائمه و حجت هم باشه، یک مصداق دیگر موارد خبر متواتر را میشه ذکر کرد، مواردی که به عنوان قول رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده ولی خبر متواتر هست. حالا مثلا در همین بحثای فقه اینا بود، همین روایت رفع قلم از ثلاثه، رفع قلم از ثلاثه، این که امین مومنی علیه السلام این را نقل کردن ولی از رسول الله نقل کردن، اینم با توجه به خصوصیاتی که در این مورد رفع قلم از ثلاثه وجود داره که اون بله که در این روایت با در این مورد این روایت عامه اصل صدور این عبارت را، این روایت را از رسول الله قبول کردن، روی این حساب در مقام توجیه بر اومدن، چون درش تنقیص خلیفه دوم بود دیگه که جاهل بود حتی به این احکام و احکام اینجوری، این که در مقام توجیه بر اومدن معلوم میشه که اصل صدورش را قبول دارن. خب این در این مواردی که خبر از رسول الله باشه ولی خبر متواتر باشه، اینجا من غیر طریق ائمه به ما رسیده ولی حجت هست، و در این موارد اگر لفظی وارد شده باشه از این الفاظ که دارای معانی شرعیه در مقابل معنای لغویه، این مولد ظهور ثمر است. این دوتا مورد
نفس خاصیه که مورد تردیده روایت رفع قلم،
نه خون از کرده مثل روایت رفع، روایات متواتر، بله روایات متواتر اینطور نیست که حجت باشه، روایات اینطور نیست که روایات نبوی که حجت هست، این قسمت رو خواستم از کنه منحصر باشه فی ما وصل الینا من طریق ائمه علیه السلام، ممکنه روایت نبوی از غیر طریق ائمه به ما واصل شده باشه ولی در این حال به عنوان خبر متواتر باشه. حالا اینکه روایت متواتر باشه به این عنوان از باب مثال گفتیم مثل حدیث رفع، ولی در خود این حدیث رفع نه، ممکنه بعضی از تعبیرات دیگه مثلا حالا مثل حالا اون جایی که مثلا حالا مثلا متواتر نمیشه گفت، ولی مثل روایت امین که الناس مسلطون علی اموالهم و اینها که اگه کسی از باب شهرت این را حجت بدونه، بالاخره حجت از باب شهرت هست دیگه، حجت از باب شهرت که شد روایتی است که از غیر طریق ائمه به ما رسیده قابل عقص است. ما در الفاظ وارده در این اگه شک کردیم سلطنت به چه معنا هست، مثلا اگه یه معنای لغوی داشته باشه یه معنای شرعی داشته باشه، در دوران بین اینها این جای ظهور ثمره است. البته یک تتمه هم نسبت به این وجود داره که در حقیقت جواب سوم میشه غیر از این دو جواب مرحوم های تبریزی که در اینجا بیان شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.